رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، طاهری سفر هستم و در مجله شامگاهی رادیو آزادی همراهی شما. امروز شنبه 24 اپریل سال 2010 میلادی است و ساعت در شهر دوشنبه 7 شام. در ابتدای برنامه نگاه به سرخطی خبرها. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نخستین پیامش به پارلمان کشور را ارائه کرد. در تاجیکستان بیماری پالیومیلیت و یا فلج کودکان خروج کرده است. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه با مقامات استریا دایر به طرح لوله مجرای جنوبی گفتگو میکند. تفصیل خبرها. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امروز نخستین پیامش به پارلمان نو را ارائه کرد. او از جمله دایر به سیاست خارجی و داخلی کشور صحبت کرد و گفت در ارتباط به مسئله رقم اول در تاجیکستان، یعنی فروش سهمیه های نیروگاه برق آبی راغون، نمیگذارد تا سهمیه ها اجبارا فروخته شود، چیزی که شکایت از آن زیاد بوده است. امام علی رحمان در ارتباط به تحولات در قرقیزستان گفت:
نگرانی جدی ما قرار نگرفتن نمیتوان، هرچند که این کار داخلی خوبی آنهاست، چون مردمی ما این گونه حادثه ها را از در گذرانیده است و ما بهای آنها را خوب بمانیم. صدقا آرزومندی از جانب خود مردم قرقیزستان به اعتدال آوردن وضع و تأمین نمودن رشد آینده آن است.
امام علی رحمان همچنین دایر به فساد گسترده در تاجیکستان صحبت کرد و خواستار محو این ظهورات شد. رئیس جمهور از همپاشیدن خانواده های جوان را یک مشکل جدی نامید و خواست تا سن عقد نکاح در کشور از 17 تا به 18 سال بالا برده شود. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. سازمان جهانی بهداشت گروهی از کارشناسان خود را برای تحقیق خروج بیماری خطرناک پالیومیلیت و یا بیماری فلج اطفال به تاجیکستان فرستاده است. این بیماری تا کنون به 126 کودک در تاجیکستان سرایت کرده و 10 نفر را هم کشته است. سانا بری نماینده سازمان جهانی بهداشت به رادیوی آزادی گفت که برای جلوگیری از بیماری در میان کودکان و زودی معرکه وسیع واکسین زنی در تاجیکستان شروع خواهد شد. برای این بیشتر از 1 میلیون واکسین به تاجیکستان انتقال داده می شود. تاجیکستان را سال 2002 کشوری آری از پالیومیلیت اعلام کرده بودند. گزارش مفصل را در ادامه برنامه می شنویم. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه امروز در شهر وینا با مقامات استریا در مورد بنیاد لوله گاز مجرای جنوبی گفتگو میکند. لوله مذکور در صورت بنیاد گاز روسیه را از طریق بستر بحری سیاه تا به استریا و بازارهای دیگری اتحادیه اروپا میرساند. بعد ملاقاتش با ورنر فیمن صدر اعظم و هینس فیشر رئیس جمهوری استریا، ولادیمیر پوتین در مسابقه دزیودو برای دریافت عنوان قهرمان اروپا حضور خواهد یافت. امروز چند هزار نفر در برابر پارلمان اوکراین علیه تمدید حضور سپاه نیروهای بحری روسیه در کشورشان اعتراض کردند. یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین به اعتراضگران گفت تمام نیروهای مخالف کشور باید متحد شوند و به قرارداد مذکور مخالفت کنند. دیگر اینکه سرگئی تیگیبکو معاون نخست وزیر اوکراین در امور اقتصادی در صحبت با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ برای وی رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ را برای شیوه امضای قرارداد انتقاد کرده است. تیگیبکو گفته است مذاکرات مخفی در مورد قرارداد و نهایی کردن آن در پسی درهای بسته چیزی نیست که ملت اوکراین میخواست. قرارداد دایر به تمدید حضور سپاه نیروهای بحری روسیه در شهر بندری سیواستوپل اوکراین را روز چهارشنبه دیمیتری مدودف و ویکتور یانوکوویچ امضا کردند و بر اساس آن نیروهای روسیه بعد از سال 2017 هم در سیواستوپل خواهند ماند. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی امروز در شهر واشنگتن مسئله درخواست قرض یونان گرفتار به مشکلات مالی را بررسی خواهد کرد. یونان از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول خواست تا مسئله اختصاص 45 میلیارد دلار برای نجات کشور از چنگ بحران مالی را بررسی کند. انتظار می رود که صندوق بین المللی پول به یونان بگوید که اصلاحات اقتصادی و از جمله کاهش خرج های دولتی را همچنان ادامه بدهد. و آخرین خبر این است که ده ها هزار نفر امروز با گلگذاری در پایه مجمع یادگاری در شهر یروان خاطره قربانیان کشتار دستجمعی ارمنی ها از سوی ترکان عثمانی را گرامی داشتند. در مراسم سالگرد این کشتار که در پایان جنگ جهانی اول اتفاق افتاد، سرژ سرکسیان رئیس جمهوری ارمنستان گفت به حیث نسل کشی و یا گنسید اعتراف شدن کشتار دستجمعی ارمنی ها از طرف جامعه جهانی ناگزیر است. ترکیه میگوید کشتار دستجمعی ارمنی ها نسل کشی نبوده، بلکه بر اثر سر و سامانی های سالهای اخیر در جنگ جهانی یکم رخ داده است. شنونده ارجمند، برای دریافت خبرهای از این هم بیشتر سری بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.org یا azadi.tj و فکر و نظرات خود را هم به ما بفرستید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و خوب در ادامه برنامه امروزه اول دایر به پیام سالانه رئیس جمهور امامعلی رحمان گزارش میشنویم که باری اول دایر به حوادث قرقیزستان صحبت کرد و هم از مسئله تقسیم آب گفت. دیگر گزارش برنامه در مورد خروج بیماری فلج کودک در تاجیکستان است که یک ده سال باز مشاهده نمیشد. دایر به یک قضیه شکنجه در قزاقستان هم گزارش داریم که آوازه آن تا به سازمان ملل هم رسید. دایر به وضع سخت مؤسسه کشاورزی تاجیکستان صحبت خواهیم کرد که این گزارش با ماندن فرصت در برنامه تقدیم می شود. و شروع میکنیم از پیام امام علی رحمان به پارلمان و ملت تاجیکستان. پیام امسال رئیس جمهور تقریبا بیشتر از دو ساعت طول کشید و امام علی رحمان هم از دستاوردهای حکومتش صحبت کرد و هم از مشکلاتی که تاجیکستان به آن روبروست. خورشید همدم خبرنگاری رادیو آزادی بعضی از جزئیات پیام و واکنش ها به آن را به آگاهی ما و شما میرساند.
البته محور پیام پرزیدنت رحمان وضع و دورنمای سیاست داخلی و خارجی تاجیکستان را در بر می گرفت، اما وای برای نخستین بار درباره تحولات اخیر در کشور همسایه اش قرقیزستان ابراز نظر کرد.
حادثه های در قرقیزستان همسایه رخ داده با ویژه نگرانی جدی ما قرار نگرفته نمی تواند، هرچند که این کار داخلی خوبی ماست، چون معلومه ما این گونه حادثه ها را از سر گذرانیده است و ما بهای آنها را خوب می دانیم. چیزکم آزمندی از جانب خود مردم قرقیزستان به اعتدال آوردنی وضع و تأمین نمودن رشد آینده آن است.
همزمان وای بر این نظر است که آسیای مرکزی چون نقطه خیلی حساس و نازکی سیاره جهان نباید عرصه بی‌ثباتی و برخورد منفعت‌ها باشد، بلکه مرکز پیوندی آنها گردد. از سوی دیگر پرزیدنت رحمان بار دیگر به بحث آب و انرژی منطقه بخصوص مشکلات مربوط به بنیاد نیروگاه راغون اشاره کرد و هرچند از کشوری همسایه‌اش ازبکستان نام نبرد، اما گفت تاجیکستان هیچگاه تشویش و شبهه های همسایگان خود را از نظر دور نکرده است و یادداشت تفاهمی که بین تاجیکستان و بانک جهانی به نزدیکی امضا شد گواهی این گفته هاست. پرزیدنت رحمان گفت که تاجیکستان آمادگی خیش را به تشخیص اقتصادی و اجتماعی و اکولوژی لایحه راغون ابراز داشته است و در این باره به سروران دولت‌های منطقه به طور رسمی اطلاع داده است. اما رئیس جمهوری تاجیکستان از همسایگانش خواست:
همسایگان ما وضع تاجیکستان را که از ذخیره‌های فراوان نفت و گاز محروم بوده، هر سال به مدت 6-7 ماه در پس سرما از نبودن برق و گرمی اذیت می‌کشد و علاج یگانه‌اش در کار تأمین نمودن کشور با برق بنیاد و استفاده از راه‌های آبی برقی باید فروز هم بود. ذکر کردنی هستم که تاجیکستان همسایگان خود را هیچگاه بی آب نخواهد گذاشت. آماده هستیم که هر گونه مسائلی به میان آمده را با گفتگوشدید دشمنان الافست بکنیم.
به این دلیل جناب رحمان سیاست درهای باز را محک سیاست خارجی تاجیکستان ارزیابی کرد و چون پیشتره از روسیه به عنوان شریک استراتژی نام برد و به دنبال آن از چین، آمریکا، فرانسه، آلمان و همچنین کشورهای جهان اسلام به خصوص ایران، افغانستان و پاکستان در رابطه بیرونش تاکید کرد. اما آنگونه که رئیس جمهور در پیامش برشمرد، استقلال انرژی، رهایی از بنبست کمیونیکاسیونی و تامین امنیت آزوخواری سه سمت هدفناک سیاست داخلی تاجیکستان است. بنیاد نیروگاه های کوچک و بزرگ و خط های انتقال بر به کشورهای همسایه را از پروژه های انرژی خوان، ولی در زمینه بنیاد نیروگاه راغون خرید مجبوری سهمیه های این نیروگاه را شدیداً مورد انتقاد قرار داد. توسعه اقتصادی و اجتماعی، بهبود بخشیدن وضع عرصه های تندرستی، معارف و حفظ اجتماعی و در این زمینه بالا بردن معاش کارمندان و نفقه، کاهش کمبیزاعتی، سادگرداندن پرداخت انداز و رفع محدودیت ها برای صاحبکاران و تاجران، رسیدگی به عرض و شکایت مردم و مبارزه با فساد در تمام زینه ها از نکات بود که در پیام رئیس جمهور صدا دادند. این در حالی است که به گفته رئیس جمهور ضرر پیامدهای بحران جهانی مالی به تاجیکستان بیش از 1 میلیارد سومانه را تشکیل داده است و هنوز هم تاثیر این بحران احساس می شود. اما واکنش رهبران احزاب سیاسی در قبال پیام پرزیدنت رحمان مختلف است. محی‌الدین کبیری، رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، بر این نظر است که در محتوای پیام رئیس جمهور نسبت به پیام‌های پیشین دیگرگونه‌های به نظر می‌رسد.
بخصوص برای ما نمایندگان حزب سیاسی اون نکته مهم بود که حداقل از برنامه پیش از انتخابات حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سه نکته محوری اون در جزء پیام گشته بود و بخصوص درباره اون که یک ساختار الهیده مربوط به مهاجرت تاسیس می‌شود که این یکی از نکته های محوری برنامه پیش از انتخابات حزب نهضت بود. از طرف دیگر درباره مردم محوری و یا خدمت به مردم که یکی از شعارهای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود.
اما شاکرجان حکیم معاون رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در پیام رئیس جمهور هیچ گونه تازگی را نمی‌بیند.
از نقطه نظری اصولی و ماهیت هم ممکن است که یکان دیگرگونی جدی نبود و در دیگر قالب همون سخنهایی که قبلا در همین پارلمان و در دیگر مقامات ها گفته می شدن تکرار شدن.
ولی از نظر حزب کمونیست تاجیکستان رئیس جمهور رابطه منصبداران با مردم را خیلی جدی گرفته است که عامل پیشرفت عدالت اجتماعی و ثبات جامعه خواهد بود. با اندیشه اسماعیل طلبک و معاون اول رهبر حزب کمونیست تاجیکستان آنچه پرزیدنت روی شنیدن عرض و شکایت مردم و رسیدگی به مشکلاتشان تاکید کرده است زمینه واقعی دارد.
اگر صدای دل مردم، صدای مراجعت مردم شنیده نشود، این یک بمانند یک کسلی است که او روز از روز خروج میکند و عاقبت های بد رو به بار میارد و مجبور میشود که مردم بعد و دیگر عمل خود دست زنند.
این در حالی است که رئیس جمهوری تاجیکستان قاطعانه به مسئولان دولتی دستور دادند که باید به مردم تکیه کنند و روزهای شنبه هر هفته فعالیت کاریشان را برای بررسی مراجعت شهروندان اختصاص بدهند. همچنین آنها را وظیفه دار نمود که به محلها سفر کنند و برای حل عرض و شکایت شهروندان اقدامات را روی دست بگیرند. همکنون چنین به نظر می رسد که دولت تاجیکستان از تحولات اخیر قرقیزستان سبق گرفته هرچی بیشتر در تلاش نزدیک شدن با مردم است. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
بعضی از نکات مهمی پیام امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را از خورشید همدم می شنیدیم که به پارلمان نوی کشور که روز 27 فوریه انتخاب شد ایران آمد. برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه با گزارش دایر به خروج بیماری پالیامیلیت و یا فلج اطفال در تاجیکستان ادامه می دهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایل میر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایل میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
تاری در خبرها هم گفتیم در نواحی جنوب و غرب تاجیکستان بیماری خطرناک پالیامیلیت بیماری خطرناک پالیامیلیت و یا فلج اطفال خروج کرده است. بیماری که تایی بیشتر از یک ده ساله در تاجیکستان نبود و کودکی را هم معیوب نکرده است. حالا مقامات تاجیکستان و سازمان جهانی بهداشت میگویند که سرچشمه اصلی خروج بیماری را تحقیق دارند و همچنین سعی دارند تا به زودی مرکه واکسین زنی به ضد فلج کودک در تاجیکستان شروع شود. جزئیات بیشتر را از همکارم رحمت کریمی دولت میشنویم.
در تاجیکستان که سال 2002 کشوری آری از بیماری فلج کودکان اعلان شد، این بیماری دیگر بار خروج کرده است و بنابر گزارش ها تا کنون 10 کودک را کشته است. بیماری پالیامیلیت و یا فلج کودکان را ویروسی خطرناک برمی انگیزد که به اعصاب انسان سرایت نموده و در مدت کوتاه او را از پای می افتاند. سانا بری سخنگوی سازمان جهانی بهداشت و بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت تا کنون تشخیص های آزمایشگاهی وجود این ویروس در 7 کودک تاجیک را تایید کرده است و هم بیمی آن می رود که 100 نفری دیگر هم به بیماری فلج کودکان گرفتار شدند. خانم بری می گوید بیشتر از 100 مورد فلج گزارش شده است که برای تاجیکستان کوچک رقمی بسیار بزرگ است، اما نه همه آنها تشخیص و تایید شدند. باید تشخیص آزمایشگاهی صورت بگیرد تا معاین کنیم که در واقع آنها به فلج گرفتار شدند یا خیر. تا جایی که من می دانم در 7 کودک بیماری فلج تشخیص شده است، اما ما منتظر نتیجه های تشخیصی بقیه آنها هستیم. تا روز 21 اپریل در تاجیکستان 120 مورد بیماری فلج ثبت شده است و خروج یک باره آن مقامات کشور را نیز وادار کرده است تا سازمان جهانی بهداشت را از قضیه آگاه کنند. سانا بری گفت گروهی از کارشناسان سازمان جهانی بهداشت برای ارزیابی وضع خروج بیماری و راهنمایی به دوشنبه سفر کردند تا همراه با مقامات بهداشتی اقدامات آینده برای مانع شدن از گسترش ویروس در تاجیکستان را بررسی کنند. سازمان جهانی بهداشت میگوید بیماری فلج کودکان در شمال و غرب تاجیکستان و در مناطق هممرز با افغانستان مشاهده شده است. سانا بری با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت هنوز سرچشمه ویروسی برانگیزنده بیماری فلج در تاجیکستان معلوم نیست، زیرا تشخیص ژنتیکی ویروس تکمیل نشده است. اما گفت سانا بری سخنگوی سازمان جهانی بهداشت، احتمال است که بیماری از افغانستان و یا پاکستان که فلج کودکان در هر دو کشور دامن پهن کرده است به تاجیکستان سرایت کرده باشد. او میگوید تاجیکستان بخشی اروپایی سازمان جهانی بهداشت محسوب می شود و سال 2002 کشوری آری از بیماری فلج کودکان اعلان شد. ویروسی فلج می توانست از هر کجای به تاجیکستان سرایت کند، چون این ویروس می تواند مسافه های طولانی را طی نماید. ویروسی فلج از هند تا به انگولا و افریقا رسیده است. از اون خاطر که افغانستان و پاکستان از نظر جغرافی به تاجیکستان نزدیکند، از این رو احتمال دارد از دیگر جای ها و یا یکی از این کشورها با تاجیکستان سرایت کرده باشد. با گفته هنگوی گاو رهبری دفتری یونیسف در تاجیکستان، اکثر گرفتاران بیماری کودکان تا 5 ساله هستند و ضرور است به خاطر جلوگیری از گسترش نگران کننده فلج و حفظ جان کودکان در تاجیکستان معرکه سراسری واکسین زنی انجام شود. سونا بری با رادیوی آزادی گفت سازمان جهانی بهداشت همراه با یونیسف و مرکز نظارت بر بیماری ها در امریکا به تاجیکستان برای واکسین زنی سراسری کمک خواهند کرد. قرار است 1 میلیون نفر کودک تا سن 5 ساله علیه بیماری فلج کودکان واکسین زده شوند. واکسینه ها از حالا در راه به سوی تاجیکستان هستند. آنها را از انبارهای سازمان در کوپنگاگن به زودی به تاجیکستان می فرستند و به اندیشه من آنها نه دیرتر از روز سه شنبه یا چهار شنبه آینده می رسند. معرکه واکسین زنی با نقشه بندی شروع می شود و ماموران بهداشتی در بدر خانه ها رفته و تمام کودکان تا سن 5 ساله را واکسین می زنند. نقشه بندی و تمرین ماموران بهداشتی چند روز را در بر می گیرد و فکر می کنم معرکه واکسین زنی سراسری از اولهای ماه می شروع می شود. سازمان جهانی بهداشت می گوید واکسین زنی علیه بیماری فلج کودکان در سه مرحله انجام خواهد شد. در تاجیکستان آخرین مورد تایید شده بیماری فلج کودکان در سال 1997 مشاهده شده.
خروجی ناگهانی بیماری فلج اطفال در تاجیکستان که سال 2002 از طرف سازمان جهانی بهداشت کشور آری است بیماری مذکور اعلام شد. گزارش دیگری برنامه از قزاقستان است و آن را بعد از یک آگهی کوتاه می شنویم.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
یک سازمان حامی حقوق به کمیته سازمان ملل علیه شکنجه رسما شکایت برده است که حکومت قزاقستان برخلاف تعهدات بین المللی خیش علیه ماموران پلیس اقدام نکرده است که آنها فردی بیگناهی را با عذاب و شکنجه مجبور به اعتراف جنایت کردند. اسکندر خواجه میرزاده در این باره گزارش دارد که با هم میشنویم.
ماه مارس سال 2007 الکساندر گراسیموف به اداره پلیس شهر قستنای واقع در شمال قزاقستان مراجعت نمود تا از احوال پسرخوان بازداشت شدهش آگاه باشد، ولی در جواب افسران پلیس خود گراسیموف را به حبس گرفته با استفاده از شکنجه از او تقاضا نمودند که مسئولیت کشتار را به گردن گیرد. جیمز گولدستون مدیر تشبس عدالت جامعه آزاد یا خود Open Society Justice Initiative که این شکایت را به سازمان ملل متحد مطرح نموده است میگوید گراسیموف 24 ساعت را در بازداشتگاه پلیس سپری نموده با لت و کوب منظم مواجه شده است. صرف نظر از شکنجه گراسیموف هیچ جرمی را به گردن نگرفت و افسران ناچار او را رها نمودند، ولی جراحات های او چنان سنگین بودند که او در طول 13 روز در یکی از شفاخانه ها بستری شده است. روز 22 اپریل در نیویورک تشبس عدالت جامعه آزاد همراه با شعبه بین المللی حقوق بشر قزاقستان قضیه شکنجه گراسیموف را برای ارزیابی به کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد تسلیم نمودند. عادتاً تشبس عدالت جامعه آزاد شکنجه در کشورهای آسیای مرکزی را ثبت نموده سعی می نماید قضیه ها را برای مرافع به دادگاه های محلی کشد. در صورت ناکامی این سازمان به نهادهای بین المللی مراجعت می کند. به قول گولدستون ظاهراً شکنجه برای کشورهای آسیای مرکزی چیزی نو نیست.
It really is not news that torture is a problem in Central Asia. What we're trying to
در اصل شکنجه برای آسیای مرکزی مشکلی نو نیست. ما واقعا هدف داریم که برای قربانی های شکنجه یک جبران قابل ملاحظه کسب نماییم.
Redress for victims who come forward to make complaints.
گولدستون امید دارد که سازمان ملل متحد دعوای آنها را پذیرفته، حکومت قزاقستان را وادار به جبران خسارات گراسیموف خواهد کرد. همچنان رهبر این سازمان بین المللی باور دارد که بررسی قضیه گراسیموف در عرصه جهانی قزاقستان را به بازنگری نظام دادگاهی و خودداری از استفاده شکنجه در استنطاق بازداشت شدگان مجبور می کند. عریضه گراسیموف به سازمان ملل متحد زمان پیشکش می شود که قزاقستان رهبری دوری سازمان امنیت و همکاری در اروپا را بردوش دارد. در این باره گولدستون می گوید
I think the fact Kazakhstan does occupy this prestigious position suggests it is an appropriate
با فکرم آن عامل که قزاقستان یک کرسی با حشمت بین المللی را اشغال نموده است وقت مناسب برای اجرای عهده‌داری های بین المللی نیز می باشد. قسمی از این عهده‌داری ها معنای آن را دارد که این کشور باید بر روند عدالت جنایی توجه بیشتر ظاهر نماید و با فکرم در این روند از بین بردن شکنجه یک امر دارای اولویت است.
Criminal justice process operates and eliminating torture ought to be a high priority.
همچنان گولدستون بازنگری پرونده‌های دیگری مربوط به شکنجه در این کشور را درخواست نمود.
اسکندر خواجه میرزاده دایر با یک قضیه شکنجه در قزاقستان صحبت میکرد که این کشور حالا رهبری دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا است. شنونده عزیز این گزارش و گزارش‌های دیگری برنامه‌های رادیو آزادی را می توانید در وبسایت ما در نشانی azadi.org و یا azadi.tj دریافت کنید. از جمله این گزارش دایر به احوال مؤسسه‌های کشاورزی در ولایت ختلان تاجیکستان را که امسال به کسی امید نبسته و از حساب خودشان اگرچه با سختی اما زراعت اصلی یعنی پنبه دانه را کشت کردند. ناصر جان مامورزاده خبرنگار رادیو آزادی از ولایت ختلان گزارش می‌دهد.
کشت پنبه دانه در اکثر از نواحی پختکار ولایت ختلان به انجام رسیده است، اما با فرق از سالهای قبلی امسال کشاورزان کشت پخته را نه با قرض های بانکی و پول شرکت های فیچرسی بلکه اساسا با صرف نیرو و مبلغ خود انجام داده اند. این همه در حالی است که حکومت تاجیکستان برای کشت و پرورش پخته در سال جاری 130 میلیون سومانی مبلغ ایلووگی اختصاص داد، اما تا به دست برزگران این مبلغ نرسیده است. جلیل توکلوف رئیس دفتر اگر اینوست بانک در ولایت ختلان در شرح سبب‌های تأخیر مبلغ گذاری پختکاران میگوید
تو اگر قرضوی سال 2008 ما برگردونده نتیه و یا مبلغ ما به جدا نمیکنن یا و یا شرط مونده است است که ما قرض جدا میکنیم و همون قرض 2008 از شما درد داشته میگیره. خود بسیار خواجگی دهخانی نام تاسیس شده و سرتیفیکات زمین نداره. وقتی وایده قرض میتی میگه اموالش به گرو گیرم اموالو بسیارش حجت تصدیق کننده نداره.
در همین حال به ادعای مسئولین دفتر بانک ملی تاجیکستان در قرغان‌تپه ناتوانی و ضعیفی خواجگی های دهقانی در بازگردانی قرض ها سبب شده است که امسال بخش اعظم کشاورزان از حقوق دریافت قرض بانکی محروم کرده شوند. علی جان سمیف معاون مدیر دفتر بانک ملی در قرغان‌تپه میگوید
بین وزارت مالیه دلایل شرطنامه حل خچه یافتگی نیستند، کمتر بعضی بحث ها هستند. ممکن دیر هم شده باشد در سال 2008-2009 همین مبلغ ها هم از جانب جمهوری در سال 108 میلیون جدو گردگی بود، تو امروز 26 میلیونش اتوغازی را برگشتگی نیست. در سال 2009 باشد 72 از 3 میلیون بود، اینم تو امروز 34 از 5 میلیون پرداخت شدگی هست. اکه در مجموع قریب 5 میلیون قرضوی که توغازی را برگشتگی نیست.
و اما مقامات کشاورزی و حکومت ولایت ختلان ادعا پیش می آورند که سبب تأخیر در ارائه قرضهای بانکی به کشاورزان منطقه استفاده غیر مقصد و نامؤثر مبلغ از جانب بانک می باشد. غیم الله افضالوف رئیس ولایت ختلان در یکی از جلسه های حکومتی با تاکید به این نکته گفته بود که بانک ها مال و ملکی به گرو گذاشته کشاورزان را غیر قانونی مصادره می کنند.
دهقان با گرو خونش مونده، حالا خونه ام را بیری با کجا میرم دهقان؟ اونا خونش را گرفتی بانکو تکنیکا شا گرفتی همین تراکتور دارو ایمان با کجا میرم؟ خیلی واقعا شا این یک آدم باشه دیگه با صدها آدم، هزار آدم از خانش محروم داشت که چی بشود؟ این کاتاستروف میشود. این سچه نیمزری بگر میشود.
در نوبت خود مسئولین بانک ها میگویند با وجودی از جانبی حکومتی تاجیکستان بخشیده شدن قرض کشاورزان تا 1 انوری سال 2008 در دو سال اخیر خواجگی های دهقانی به اصطلاح غرق قرض های نو گردیده اند. جلیل توکلوف رئیس دفتر اگرا اینوست بانک در ولایت خطلان میگوید بیش از 90% خواجگی های دهقانی ولایت خطلان فعالیت ناشفاف و مخالف با قانون های جاری کشور دارند.
خواجگی که امروز در ما تاسیس یافتگی هستند، این خواجگی ها من روی روز گفتم میتونم که اونا غیر قانونی تاسیس یافتگی هستند. منم در سال 2008-2009 بانک ها از پیش خودشون نهیلاش قرض دادن که همین خواجگی کشلا که ولایت جمهور و من از کار بیرون نمونم. خواجگی که حساب کتابش نیست، شفاف نیست و نمیدونه چی داره چی نداره، قرضش چی، قرض موزی مینت های و اندوز های قرض بانکی های. علاقه در سال 2008-2009 خواجگی ها تا گوشاشون ها پرابلم ها در قطیدگی هست. و ببخشی همی بر پولی و شخصی ما نیست. این پولی که در بانک امروز موجود است، این امانت ها دپازیت هایش اقالی هست از شخصان واقعی و حقوقی هستن و مبلغی که ما از وزارت مالیه میگیره و اما با قرض میتیم.
با این وجود بر اساس امور رسمی فعلا در قلمرو ولایت خطلان بیش از 18000 خواجگی کشاورزی موجود بوده. امسال اکثر خواجگی های پختکار با پول خود در میدان قریب 130000 هکتار زمین پخته کشته اند. کشاورزان محلی میگویند همانو به این امید هستند که بانک ها برای کشت و پروریش دیگر محصولات کشاورزی به آنها مبلغ های قرضی خواهند داد. اما بانکداران در نوبت خود میگویند هنوز مشخص نیست که کی ارائه قرض های بانکی به کشاورزان از سر گرفته خواهد شد. نصیر جانی امروزاده، رادیوی آزادی، قرانتپه.
شنونده عزیز ترجمان، با این گزارش بخش اولی مجله شامگاهی به پایان رسید. بسیار سپاسگزاریم که تا این لحظه ما را همراهی کردید. بعد از پخش یک ترانه، برنامه های یک روز با شما و آیین مدارا تقدیم می شود که در یکی دایر به مهاجرت به عربستان سعودی و در دومی دایر به تهدید وهابیزم صحبت می شود.
Shine.